اختلاف کفای استاد علی دوست 7/11/87 صفحه 196.
خب باشه دوستان تمام کنم بعد از دستشون دوستان خیلی زمان گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. و هو و ان کان یحتمل قاعدت الیقین لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین و انما یکون ذلک فی القاعده دون الاستصحاب. من به مناسبت دیشب این کتاب شما رو نگاه می کردم خواستم یه آدرسی پیدا کنم، همطور دیدم اون یمکن و زب و ان رو جور دیگه نوشته، یمکن و زب و هو نوشته. نسخه شما یمکن چی؟ که چی؟
اگر که یمکن زب و هو یعنی زب و اشتار.
خب
الان
یمکن دب و ان یعنی ان ان الاستدلال. پس اون نسخه من با شما فرق میکنه. نسخه که ما داریم اصلا نوشته یمکن زب و هو و بعد تو پاورقی گفته که زب و ان بود، غلط بود، ما زب و هوش کردیم که درست بشه. پس این نسخه شما نیست. من فکر کردم نسخه شما نیست. این نسخه من اینجوری دارم. خب اون همون اون پاورقی حرف خوبی زده که ضمیر انه رو اگر به اشکال بزنیم درسته، یعنی باید ذبهو باشه، ای ردهو، دفعهو، تردهو، ولی اگر نسخه ضب انه که ما نمیتونیم دست ببریم که چی بکنیم، ضمیر اون انه رو به اون اصل بیان استدلال، البته وقتی دفاع از چون ضد انه یعنی حمایت کرد، دفاع کرد ازش، منع مانع کرد ازش، اینطور که بشه قهرن ضمیر رو باید به استدلال برگردونیم. خب وقتی دفاع از استدلال کردیم خود به خود اشکال رد میشه. بسیار خوب. حالا این فرد و اما بحث این حدیث من کان علی یقین، دقت کنید 7-8 خط بیشتر نیست ولی خب هر خیلی داره، بعضی نکات هم به کتاب مثلا اشکال شده که به نظر میاد اشکال نیست، فرحال مطلب حل بشه در حد کفایه بتونیم حل کنیم. ببینید حدیث این بود: من کان علی یقین فشکر فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین، یا یه تعبیری شبیه این اون دومش. این عبارت هم میشه حملش کنید بر استصحاب، هم میشه حملش کنید بر قاعده یقین، بلکه چه بسا ادعا کنیم که ظهور داره در قاعده یقین. ببینید قاعده یقین و استصحاب خوب آشنا هستیم، اما بخوام ویژگی هاشو بگیم، در قاعده استصحاب زمان متیقن غیر از زمان مشکوکه، متیقن عدالت جمعه است، مشکوک عدالت شنبه است. زمان وصفین، زمان یقین و شک گاهی وقتها هست که فرق میکنه، مثل که انسان روز جمعه یقین داره، روز شنبه شک میکنه، یعنی حالت یقینش جمعه، حالت شکش شنبه. البته یقین و شک به هم متصل میشه ها، به هم بر میخوره. میگه از روز جمعه تا الان یقین داشتم، حالا که این حرفو پشت سرش زدی شک میکنم. مثلا پس زمان حدوث یقین با حدوث شک فرق میکنه در استسخا، ولی به هم میرفته. میگه تا حالا یقین داشتم، تا یک ساعت پیش یقین داشتم، از یک ساعت پیش شک میکنم. درسته اینا من دارم تمام استثاب رو بازش میکنیم. لذا سریع میتونیم بگیم که در استثاب زمان متیقن و مشکوک متعدده، زمان حدوث شک و حدوث یقین گاهی متعدده، یعنی زمانش فرق میکنه، ولی اینا به هم میرسن. البته بعضی وقتا هم هست که زمان حدوث یقین و حدوث شک همزمانه. مثل که یه نفر میاد به شما میگه که اصلا شما حواستون به زیدم نبود کلا، شاید اصلا زید نمیشناختیدم، میاد یه اوصافی برای زید میگه، میگه زید تا دیروز اینجور بود، چه آدم خوبی بود، چی بود چی بود، از دیروز عوض شده. یعنی شما در یک زمان هم یقین میکنید که عجب پس تا دیروز آدم خوبی بوده، الان شک میکنید. اگر دقت کنید زمان حدوث یقین و حدوث شک، بگید آقا یکیه. یا مثلا یه نفر میاد پیش شما میگه یادته مثلا یه چیزایی یاد شما میاره، شما یقین میکنید، بعد یادته از من یه پولی گرفتی مثلا، میگم نه، اصلا میگه سند میاره، میگه آره درسته، پس یقین میکنم ازت گرفتم، چون این امضا امضای منه، ولی الان نمیدونم بهت دادم یا ندادم. ببینید هم زمان یقین هم زمان شک در یک زمان هم یقین پیدا میشه هم شک پیدا میشه. چون متیقن و مشکوک فرق میکنه، مشکل نداره انسان یقین کند به یک مطلبی در یک زمانی که مربوط به یک زمانی، همون موقع نسبت به زمانهای بعد شک بکنه. در قاعده شک ساری، در قاعده شک ساری عکس استصحابه، به این معنا که زمان متیقن و مشکوک شما یکیه، چون میخواد سرایت کنه دیگه، نمیتونه دوتا باشه. ولذا روز شنبه شما شک میکنید در همونی که یقین داشتید، میخواد ساری باشه دیگه، سرایت کنه. روز شنبه شک میکنید که اصلا روز جمعه عادل بوده یا نه، شما اشتباه میکردید. چه بسا اینو بهش من شک ساری، میگه من یقین داشتم ولی الان شک میکنم، در همون مطلب گذشته، در همون مطلب قبلی. این تو مباحث علمی دوستان زیاد پیش میاد، انسان یک مطلبی رو یقین داره، یک مطلبی رو یقین داره، مثلا به صحتش قبولم داره، بعد از یه مدتی مطالعه شک میکنه در اصل همون صحت مطلب، نه این که مطلب تا حالا صحیح بود حالا به بعد شک دارم، از این که از اول صحیح بوده باطل بوده یا صحیح بوده شک میکنه دیگه. لذا آقا زمانه متیقن و مشکوک، یا بگید متعلق الیقین و متعلق الشک یکیه، ولی زمان وسطین، زمان وسطین متفاوته. ببینید آخه شما میخواد بگید شک ساری، یعنی شکی که میخواد سرایت کنه بره عقب، ولذا باید یقینتون قبل باشه، بفرمایید شکتون الان که بتونه سرایت کنه، یعنی برگرده عقب دیگه. یعنی شما باید روز شنبه بگید من این مطلب رو تا الان یقین داشتم، الان شک میکنم و این شک سرایت میکنه به گذشته. به همین خاطر میگن در قاعده شک ساری یا قاعده یقین زمان وصفین، زمان وصفین مختلفه، ولو زمان متعلقین متحد عکس استثار. حالا با این پیشینه ذهنی میریم خدمت روایت امام علیه السلام. ببینید امام فرمودن من کان علا یقینن فشک. اولا فا برای ترتیب دیگه، والفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، ابن مالک میگفت فا برای ترتیبه و ظاهرش هم ترتیب زمانیه، اصل اولی در فا ترتیب زمانیه. مثلا من کان علا یقینن فشک. ببینید امام درس رو یقین و شک گذاشتن و زمان اینا رو دوتا کردن. کسی که سابقا یقین داشت الان شک میکند. زمان وصفین مختلفه، این با کدام میسازه؟ این با اگر خود یقین رو بگیریم و خود شک رو بگیریم، اونم به نحو تعین نگاه کنیم، با قاعده یقین میسازه، با قاعده یقین، چون در استصحاب این عنصر ممکنه باشه ها، اما رکن نیست، چون میسازدم یکی باشه. گفتم براتون یقین و شک در یک زمان پیدا بشه تو استصحاب میشه. جایی که رکنه یعنی کان علا یقین فشکه، این تو پیشانش نوشتن مقومشه، قاعده یقینه. و همین خاطر ایشون اول میگه و هو و ان کان یحتمل قاعده یقین، اما بعدش میگه لظهورهی در اختلاف وصفین بالاتر از یحتمل، باید بگیم چی؟ ظاهر، باید بگیم ظاهر. حتی احتمال میدونید که با ظهورم میسازه، احتمال وقتی قوی باشه میشه چی؟ میشه ظهور. احتمال غیر از وهمه، وهم بله خیلی نمیشه چاقش کنی تا 30% 40% بیشتر دیگه وهم نیست، ولی احتمال نه، احتمال یه چیزیست که تا مرز 80-90% هم میتونه بیاد جلو که بشه ظهور. لذا یحتمل با یظهر منافات نداره. خب اگر این طور باشه، پس باید این روایات رو ببوسیم و بذاریم کنار دیگه، به درد استصحاب نمیخوره. ولی مرحوم آخوند شبیه کسی که به قحط و دلیل مبتلا شده تلاش میکنه این روایات رو از دست نده. خب ایشون دستش بازه، روایات گذشته بود، ادله عقلی، حالا در حدیش حتی استصحاب همش نمیشه گفت عقلیه، ولی خب میخواد از دست نده. دو تا توجیه میکنه، ببینیم مورد پسند واقع میشه یا نه. یکیش اینه که درست من کان علا یقینن فشکه با قاعده یقین هم میسازه، بلکه ممکنه بگیم بیشتر با قاعده یقین مناسب با این توضیح که دادیم، ولی در استصحاب هر وقت میخوان یا در استصحاب بکنن، به تعبیر کفایه هر جا مورد استصحابه ها و بخوان بگن استصحاب کن، از همین تعبیر استفاده میکنن. یعنی ما به یک نفر که میخواد استصحاب کنه میتونیم بگیم تو کنت علا یقینه فشککت، بگید آقا و نرد، یعنی اگر این عبارت بگیم غلطه، کنت علا یقین فشککت و دست از یقینت بر ندار، لا تنقض الیقین بشک، تا آخرش هم بیره جلو ها، ادامه هم داره، فقط این جمله نیست که، فقط من کان علا یقین فشک نیست که، ادامه هم داره، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقین فان شک نمیدونم لا تنقل لا ينقض اليقين، اینا با این تعبیر با استصحاب میسازه. شاید هم علتش این باشه دوستان. ببینید در استصحاب درسته متیقن و مشکوک متفاوته، زمان یقین و شک گاهی متفاوته گاهی نیست، ولی یقین و شک میگن گویا چجور بگیم، گویا فانی در متیقن و مشکوکه. من کان علی یقین فشکب، نه این که زمان متیقن و مشکوک متفاوته، مثل این که سرایت میکنه به زمان یقین و شک. البته من اینم اضافه کنم، میدونید در استصحاب میتونه زمان یقین و شک هم متفاوت باشه، توضیح دادم براتون که یعنی زمان حدوثش میتونه متفاوت باشه. من دیروز یقین کردم، نمازم خوندم، الان چی؟ الان شک دارم. البته میتونه هم متحد باشه، پیدایش حدوث میتونه، پیدایش یقین و شک میتونه متفاوت باشه، میتونه یکی باشه، حتی غالبا هم متفاوته. غالبا هم انسان اول یقین میکنه، بعد چند ساعت یا چند روز شک میکنه. خب اینا رو اگر ما سرهم کنیم، این تعبیر تحمل استصحاب رو هم داره، به خصوص ببینید ذیل حدیث فإن الشک لا ينقض اليقین، یا ان اليقین لا يدفع بالشک. این تعبیر در روایات گذشته بود یا نبود؟ بله، حالا با کمی کلمه تعبیر عوض، همین عبارت بود و اونا موردش حتما چی بود؟ استثناء بود. اصلا گویا این جمله ها ارتکازی شده، این جمله شده مال خانواده استثناء، که هر وقت میخوان یاد استثناء کنن این جمله رو به کار میبرن. خب اینم یه نکته ایست دوستان، که ما از روایات باب کمک بگیریم، روایات گذشته. اگر یک تعبیری ببینید مثلا چهار جا به کار رفت، یک تعبیری یا شریحه به هم با چند، مثلا یکی فا داره یکی واب داره، یعنی که دیگه تفاوت نمی کنه، که اگر یک تعبیری مثلا چهار جا به کار رفت که شریحه هم بود و سه جاش ناظر به استصحاب بود، اون مورد چهارم هم ناظر به استصحابه دیگه، قاعدتا اینطوریه. ارتکازی هم که هست، قبلا میگفتیم این جمله ارتکازیه با استصحاب مناسبه. خب بنابراین هیچ دلیل نداریم که ما روایت رو از باب استصحاب خارج کنیم. در واقع اگر دقت کنید آقای آخون از دو عنصر کمک گرفت ها، برای اینکه این روایت رو زنده کنه، یکی از عنصر داخلی خود عبارت حدیث، یکی از عنصر خارج، یعنی مقایسه با سایر روایات. بعد که میخونیم متوجه باشید گاهی از روایات دیگه کمک میگیریم، قرینه میگیریم، گاهی داخل. ولی دوستان یه چیزی بهتون بگم، حال ممکنه آخر تو بحث یادم بره، ایشون ای کاش به جای کمک گرفتن از این عناصر که بعضنم محل مناقشه شده، خود آخوندم فهم داره، تو اون اولیش فهم داره که گویا خود ایشون هم خیلی به این توجیهات مثلا راضی نیست. ببینید اون جمله فلیمز علی یقینه، اون جمله با چی میسازه؟ ببینید قاعده یقین، در قاعده یقین خدا رحمتش کنه، کدام یقین دیگه؟ بله، من کان علی یقین فشک، این بنده خدا معتقد بود که زید دیروز عادل بوده، امروز در همون یقین قبلی شک میکنه، دیگه یقینش فات و مات. بله، هیچی دیگه. به این آدم نمیتونه بگیم فلیمز علی یقینه، یقین مرده، یقین زائل شده، تمام شده دیگه، به اعتبار ماکان که دیگه یقینی نیست، یعنی توهم بود، توهم بود، توهم بود. ولی در استصحاب ببینید یقین برای زمان حال به بعد دیگه نیست، اما در تا الانش واقعا چی بوده؟ موجود بوده، یقین بوده، یقین الانم معتقد اون یقین، یقین صحیحه. حالا ما قرینم که میگه نمیخوام بگیم که یه قرینه ای که مولا درزش نره، ولی بهتر از مثلا توجیهات مرحوم آخون بود. از همه اینا بهترم دوستان اینه که بگیم خب حال این روایات نسازه بله با مطلب ما، ما دستمون بازه. استصحاب امروزه جز ضرورت فقهه، گوش میکنید، اگرم اختلافی باشه در ریزکاری هاشه، مثلا شک در مقتضی هم حجت یا نه، در شبهات مفهومی حجت یا نه، در حکمی حجت یا نه، این ها به الا اصل استصحاب که ما الان هم که بیشتر از اصلشو نمیخونیم، بیشتر از اصلش ما الان نمیتونی این روایت ثابت نمی کنه و الا جزئیاتش با همون حرفی که ایشون قبلا زد که نقض یک حالت قرامی داره و همه جا وجود داره، قبلا گفت دیگه، بنابراین نیازی نیست رد بشه انسان، بهتره که جاهای دیگه. حالا ما که کفایه میخونیم دوستان باید هم بخونیم، حتی در حد کفایه هم خوبه. حالا مشکل اینه که گاهی وقتا مثلا بزرگان ما در درس خارجن دیگه، نه یک جلسه و نیم جلسه، ممکنه مثلا 10 جلسه فقط همین بحث این روایت یا 5 جلسه، این اونجا یه مقدار باید نقد کرد که خب سریع تر انسان رد بشه که مباحث لازم تر و بیشتر بتونه وایسه و بحث کنه. خب دوستان از خارج دیگه چیزی نداریم، فقط خبر بعدی رو داریم، خبر جناب صفار از علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی. حدیثی است راجع به ماه رمضان، اول باید حدیث آشنا بشیم تا بعد طبق معمول وجه استدلال چیه و نقد استدلال چیه و دفاع از نقد، ببخشید دفاع از استدلال چیه، این سه مرحله که داریم، وجه استدلال، اشکالی اگر وجود داره و دفاع از استدلال و رد اشکال، که حتی اینو ایشون دیگه نیاورده، حدیث رو نقل میکنه و چه استدلال رو میگه، اشکال هم میگیره و قبول هم میکنه اشکال رو، لذا از مواردیست که دفاع نمیکنه. بعد همینطوره، خب عبارت رو دقت کنید، و هو و امکان یحتمل قاعدت الیقین، ایشون میفرماید که این حدیث یا این عبارت، چون بناش قاطی شده باشه دو تا حدیث به هم دیگه، هو رو باید یه جوری مثلا درستش کنیم، یعنی این عبارت در این حدیث، در این دو حدیث اگرچه تحمل میکند قاعده یقین را، یحتمل قاعده یقین یعنی تحمل میکنه و میپذیره، میسازه خلاصه با قاعده یقین. ببینید اول میگه یحتمل، تحمل میکنه، احتمال قاعده یقین رو میده، بعد میگه لظهورهی، اون احتمال معلومه پس احتمال ضعیف نیست، احتمالیست که شاید قویتر از مقابلش باشه، لظهورهی به خلاف زمان الوسین، چون ظهور داره حدیث، ظهور داره حدیث در تعدد زمان وصف و شک، یقین و شک. دوستان اختلافشون از کجا در آوردیم؟ از فا دیگه، فای تشکه، اختلاف داره. و انما یکون و ذالک فی القاعده دون الاستثناء، و این ویژگی یعنی چه؟ یعنی اختلاف زمان وسین، ذالک بودن به اختلاف، و این ویژگی در قاعده یقینه نه در قاعده استصحاب، چون در قاعده استصحاب میتونه زمان وسین مختلف باشه، میتونه زمان وسین متعدد باشه، که درازون توضیحش هم دادیم، ضرورت امکان اتحاد زمان هما، زیرا خیلی روشنه که در استصحاب ممکنه اتحاد زمان وسین، البته ممکنه اتحاد، ممکنم هست چی؟ اختلاف، ممکنم هست اختلاف، ولی در قاعده یقین حتما اختلاف داره، حتما اختلاف داره. اینجا دوستان دو تا نکته هست براتون بگم که بعد بیریم سراغه ببینیم ایشون چجور جواب میده، الاشون جواب دیگه بعدش. یکی ببینید این عبارت به نظر شما اصلا درسته؟ میگه که و انما یکون ذالک فی القاعده، اختلاف در قاعده است نه در استصحاب، زیرا در استصحاب امکان اتحاد هم هست. خب اگر در استصحاب امکان اتحاد هست، امکان اختلاف هم هست، پس این چجور شد که میگید فقط در قاعده است؟ ببینید عرض میکنم این چجور میشه که در قاعده، اگر در، پس اختلاف میتونه در هر دو باشه، چرا میگید انما یکون و ذالک فی القاعده؟ چاره ای نداریم دوستان اینجور توجیه کنیم، بگیم به عنوان یک ویژگی که مقوم باشه. ولی ذالک رو یه بار دیگه برمیگردیم، حالا ذالک رو بزنید به اختلاف، اختلاف زمانه بود، اما زیرش بنویسید به عنوان ویژگی، به عنوان مقوم. بله میتونیم بگیم اختلاف زمان وسطین به عنوان یک ویژگی یعنی تعین، مال قاعده یقینه، مال استصحاب نیست، چون استصحاب هر دوش میتونه باشه. این یه نکته. پس ذالکه رو میخوام دقت کنید بزنید به اختلاف، منتها به عنوان ویژگی که جدا نشه ازش، به این شکل درست میشه عبارت. یه نکته دیگه دقت کنید، بعضی از آقایون مثل آقای حکیم عبارت اینجا رو که آخون میگه ضرورت امکان اتحاد زمان هما، گفتن این امکان رو باید بردارید، اصلا باید چی بگید؟ باید بگید ضرورت اتحاد زمان هما، اتحاد زمان یقین شه، نه امکان اتحاد که اون برش هم اختلاف هم تصور بشه. ببینید شاید باید تعجب کرد، ببینید در استصحاب اگر حدوث یقین و حدوث شک رو نگاه کنیم میتونه یکی باشه میتونه متعدد باشه، اگر اجتماعشون رو نگاه کنیم بله، یعنی اینا به هم میرسن. در استصحاب متیقن به چی میرسه؟ به مشکوک دیگه نمیرسه، میگه تا الان یقین داشتم، میگید آقا حالا به بعد شک، اینا به هم بر میخورن، به هم برخورد میکنن زمانه، یعنی یکی میشن، به هم متحد میشن زمانشون، یعنی به هم بر میخورن. مرحوم آخون کار نداره اینا به هم بر میخورن یا بر نمیخورن، میخواد زمان حدوث رو در نظر بگیره. در حدوث ممکنه یقین و شک در دو زمان پیدا بشه، در استصحاب ممکنه همزمان پیدا بشه، ممکنه همزمان پیدا بشه، همزمان پیدا بشه. خب این یه نکته ای که پس امکانو دستش نمیزنیم، منتها اتحاد زمان یقین و شک یادداشت کنید، زمان و هما رو نزنید به یقین و شک، هما رو بزنید حدوث یقین و حدوث شک. ضرورت امکان اتحاد زمان حدوث یقین و حدوث شک، چنانچه ممکنه مختلف باشه زمان اینها. ظهور زمینش به روایت برمیگرده، نمیتونه این کار بکنه. حالا همینجوری که عرض کردم چه مشکل داره که اون کار بکنه؟ بسیار. الا ان المتداول فی تعبیر عن مورده، این الا دوستان میخواد میگه اگرچه احتمال قاعده یقین هست ولی به دو بیان میکشونمش این عبارت به طرف چی؟ استصحاب. من دو بیان رو با دو نفس میخونم، دقت کنید. الا ان المتداول فی تعبیر عن موردهی هو مثل هذه العباره، حتی هنوز از اینجا ولعله اون دوتا شروع میشه، میگه اینا هست ولی متداول و مرسوم، عرف متداول و مرسوم در تعبیر از مورد استصحاب، خیلی عبارت علیله. منظورش از تعبیر، در تعبیر از مورد استصحاب، یعنی هر جا مورد استصحابه ها وقتی میخوان تعبیر کنن از استصحاب و یاد کنن از استصحاب، از همین عبارت استفاده میکنن، از همین عبارت استفاده میکنن. یعنی چیزی نیست که این عبارتی که امام فرمودن غالب هست برای بیان استصحاب، الا اینکه مرسوم در وقتی میخوان عبارتی بیارن از اون جایی که مورد استصحابه، مثل همین تعبیر، مثل همین عبارت رو میارن. دوستان خیلی اجنبی نیستید، مگر این تعبیر شبیه روایت اون قبلی و قبلی نیست؟ اون دو تا قبلی خب شبیه همونه دیگه، این دیگه عرفه. ولعله به ملاحظت اختلاف زمان الموصوفین و سرایتهی الال وصفین لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد فهم. این یک توجیه. و شاید آن ضمیر لعله رو به نظر شما کجا بزنیم؟ شاید بزنیم به تعبیر بد نیست، بله، یا بزنیم به تداول. شاید این تداول که عرف شده، یا شاید این تعبیر از امام به خاطر اختلاف زمان موصوفینه. قبول دارید در استصحاب موصوفین فرق میکنن یا نه؟ منظور از موصوفین متیقن و مشهور که نباید تعبیر کنن ازش به موصوف، ولی خب باز میگم متعلقین دیگه، به ملاحظه اختلاف زمان متعلقین متیقن و مشهور. و گویا سرایت میکنه اون اختلاف به چی؟ به وصفین. با اینکه گفتیم وصفین لازم نیست اختلاف داشته باشن، ولی خوب سرایت میکنه. لذا امام میگن من کان علی یقینن، بگید آقا فشکه، زمان وصفین رو دوتا میارن، سرایت میکنه. سرایت هم بی جهت نیست، چون بین یقین و متیقن عبارت کم داره و بین شک و مشکوک یه نوع اتحاد دیده میشه. فهم هم مثلا اشاره به این که یعنی چه اتحاد دیده میشه، یعنی میخواد بگید یقین مراد متیقنه. از شما سوال کنم، اینو آخون قبول داره یا نه؟ قبول نکرد دیگه، درسته؟ گفت مراد از یقین خودشه، نه مراد متیقن باشه. خب کسی که اون اصرار رو داره دیگه نباید خیلی دم از اتحاد بزنه. خلاص، حالا یه چیز دیگه میگیم، این بد نیست. ایشون میگه هازا، اینو بگیر، اگه این خوشت نمیاد این بعدیش چطور به نظرت؟ مع وضوح ان قوله فان الشک لا ينقص تا آخر هی القضیه المرتكزه الوارده مورد الاستصحاب فی غیر واحد من اخبار الباب. این چطوره؟ که بگیم این جمله فقط اینجا که نیامده، این جمله فعنه، خب این جمله تو حدیث قبلی هم بود، قبل قبل هم بود. این آقا میخواد یک قضیه ارتکازی که در استصحاب هست، ارتکازی چیه؟ که انسان عاقل دست از یقین به خاطر شک بر نمیداره. ببینید این حرفو کجا میتونیم بزنیم دوستان؟ در قاعده یقین این قضیه داریم یا نداریم؟ در قاعده یقین میتونیم بگیم آدم عاقل دست از یقین به خاطر شک بر نمیداره یا نه؟ میتونیم بگیم یا نه؟ در قاعده یقین کدام یقین؟ طرف در میاد میگه آقا همون یقین من از بین در زمان خودش از بین رفت، تو چی میگی؟ آدم عاقل دست از یقین بر نمیداره، اما اگه یقینی باشه، من الان همون یقین سابقم شده شک، اما در استصحاب نه، یقین در ظرف خودش هنوزم میتونیم بگیم یقین بوده، یعنی اون موقع از بین نرفته. ولی این قضیه با استصحاب میسازه، قضیه ارتکازی، استثابم که موردم که داشتیم. دوستان بین مع وضو با قبل از مع چه فرقیه؟ بعد از مع داره از اون قضیه ارتکازی که تو روایات هم بود استفاده میکنه، یعنی قرین خارجی. قبل از مع داره داخلی، لذا کار به اخبار دیگه نداره، کار به این که ارتکازی هست یا نه نداره. میخواد بگه چون در استثاب یقین و متیقن، اصلا به قول آقای حکیم دوستان یه حرف خوبی ایشون داره، بهتر از کفایت، خودشون هم میگه من این بهتر از کفایت، میگه اصلا در استصحاب ما یقین و شک رو نمیبینیم، اون چی در استصحاب میبینیم چیه؟ متیقنه. میگه من وضو داشتم، ببینید وضو گرفتم، الان برام مشکوک شده، یعنی متیقن و مشکوک رو میبینه، کار به زمان یقین و شک نداره. و همین خاطر بتونه عرض کردم زمان حدوث شک و یقین میتونه همزمان باشه، میتونه متفاوت باشه، اینها باشه. حالا اینا رو خوندیم دوستان برای که کمی هم فکر کنه، گاهی وقتا خب بد نیست. ببینید اگر یک کسی یه مطلبی رو مطالعه کنه شب درسی، به این مطلب یقین کنه، همون موقع مطالعه بیشتر بکنه و شک بکنه، این مصداق چیه؟ انسان هی که داره گاهی وقتا در یک ساعت مطالعه مثلا یه مطلبی رو باور میکنه، بعد یه کلام دیگه ای میخونه، به خصوص اوائل کار این طوریه. اوائل کار انسان معمولا تابع اون آخرین نظریه است که مطالعه میکنه، حرف شیخ رو میخونه میگه عجب حرف خوبیه، چرا حرف درست، میاد کفایه رو نگاه میکنه میبینه خیلی غیر از اون گفته، میگه این درسته، بعد از کفایه ناینی رو میبینه میگه نه اون بهتره. این اوائل کار انسان اینطوری هست، مثلا اگر اهل دقت و تأمل و اندیشه باشه نه، بعدا خب همزمان که داره حرف رو میخونه خب میتونه نقد کنه. یعنی در یک ساعت مطالعه فرض کنید سه تا باور پیدا میکنه، یقین میکنه، بعد دوباره شک میکنه، باز یک یقین دیگه میکنه، شک میکنه، یقین میکنه، شک میکنه. این چیه؟ قاعده یقینه. خب قاعده یقین بنا شد اختلاف زمان وصفین باشه، اختلاف زمان وصفین دیگه، اینطور شد دیگه.
اختلاف داره زمان وصفین،
چجور اختلاف داره؟
یه نقطه دیگه بعدش،
یه نقطه دیگه. حالا اگر یه روب نباشه، 20 دقیقه نباشه، نه چند ثانیه باشه مثلا، بازم بگیم زمان وصفین مختلفه. یا مثلا اصلا یه چیز دیگه بگیم، اینا تبدل قطعه، اینا بله تبدل قطعه. ببینید مثلا یک کسی داره فکر میکنه میخواد پشت سر زید بایسته نماز، ببینید زود راحت نگید اینا شک ساریه، میگه والا این پشت سرش وایسم یا وای نسم، یه مش فکر میکنه میگه نه آدم خوبیه این، هرچی من فکر میکنم صلاحیت اختلاف داره، باز یه کمی تأمل بیشتر میکنه شک میکنه، حالا همینقدر بیشترم نمیگیم، حالا هی اضافه نکن و هیچی، یقینش به هم میریزه. این شک ساری میگن علما بهش، لذا اگر فرضاً گفتیم شک ساری حجته، اینجا میتونیم مثلا چون بعضی شک ساری رو هم واقعا این روایت شک ساری باشه خب دیگه حجته دیگه، میتونه پشت سرش اختراع کنه مثلا، چون یک لحظه
در همون یقینش دوباره شک
و شک ساری همینه دیگه، پس کجا هستی؟ چون شک ساری دیگه، بله اگه گفتم اگه شک ساری قبول کنی،
چطور بگیم شک ساری باشه؟
همین آخه علمای مخاطب ما شماها گفتید شک ساری، تأمل هم نکردید، بله اینا ما ولی زو اگر بعدن گفتیم شک ساری حجته و میشه روش حساب باز کرد، میشه رو اینا حساب باز کرد. انسان هی داره فکر میکنه، عرض کردم راجع مثلا به زید من چی بگم؟ چی؟ همون که تبادل کرده؟ چرا؟ یعنی که اسناد شریم که کل ماکان اول فزه ببینید این میخوام چه بگم خانم، یعنی من یه چیز سومی داریم غیر از استصحاب، غیر از قال یقین، تبدل یقین، تبدل یقین، نقض یقین، خود یقین عوض بشه.
اون
میشه همون
نقض یقین،
تبدل یقین به یقین یا به شک یا به هر چی دیگه، تبدل یقین، یقین از بین به یه چیز دیگه تبدیل بشه،
یا به شک تبدیل میشه.
بله در قاعده شک ساری هم که فرق نمی کنه، همینا همینا. نه
اگر همینا باشه چرا ایشون میفهمد که متداول در تعریف در استصحاب
همینا؟ چه قبول ندارم، یه اصطلاحی که برای مفاهمه اومده ولی حضور نداره در صحنه تشریح. خب اگر عرف باشه این جمله غالب باشه برای بیان استصحاب، دیگه غالب برای بیان قاعده یقین نیستون، استعمال در دو معنا که نمیشه بگید. ایشون میخواد بگه این عبارت به قرینه خارج یا به قرینه اتحاد زمان وسکنی که وجود داره، این غالب، غالب بیان چیه؟ غالب بیان استصحابه. این از درون همون در میاد، یعنی از درون همون، همین که میگه شک کنی در همون یقین سابقه، یعنی اختلاف زمان وقته. الان حال نمیدونم شما معیدین مستشکلید این حرف چی؟ شما بینید از من تمام بشه بود این حرف که ما این جور چه به اصطلاح تبدلات چی بگیم؟ این آقایون که قاعده یقین رو درست کردن برای مفاهمه، یه چیز دیگه هم باید درست کنن به نام تبدل یقین. میدونید که ما یه چیز چهارمی هم داریم به نام قانون مقتضی و مانع، چیز چهارمی هم داریم مقتضی و مانع، به این معنا که اگر یک چیزی مقتضیش موجود بود ولو یقین نکنیم مانعش مفقوده، اون رو هم عمل کنیم. شبیه این هاست. حالا این رو دوباره یه جای دیگه اگه مناسب شد، اونم الان تو ذهنم نیست که تا یه جایی متعرض شده یا نه، باز اونم خودش یک مرحله داره. اجمالا اینا سه تا قانون دارن: استصحاب، قاعده یقین که به شک ساری میگن، و قاعده مقتضی مانع. به نظر میرسه قانون تبدل یقین و قطع هم چیز چهارمیست. به عبارت دیگه نمیخوام چی بگم، در قاعده شک ساری اختلافی که میگن باید محسوس باشه، دو ثانیه و سه ثانیه و نمیدونم چهار دقیقه و پنج دقیقه نباشه، یه چیزی باشه که مثلا فرض کنید حتی مثلا فرض کنید عملی هم انجام بده، یقین کنه عملی انجام بده، بعدن در همون یقین سابقش شک کنه، یه چیزی در این حد قاعده شک ساری رو، ولذا احتمال حجیتش رو میدیم. با اینکه این مثالی که ما میزنیم هیچ مطلبی رو یقین میکنه دو دفعه شک میکنه، اصلا فرض کنید یک بار دیگه یقین کنه باز شک کنه، اینو کسی نگفته، اینو کسی نگفته که در زمان شک بنا رو بذار بر یقین. میخواد اقتدا کنه پشت سر زید، یه ربم وقت داره، میخواد زندگیشو بررسی کنه، هی ورق میزنه، یه پرونده 300 صفحه‌ای هم گرفته که حالا میخواد زور اقتدا کنه، ببین پشت کی داره اقتدا میکنه. 50 صفحه اولو که میخونه چی؟ یه عجیب آدمیه، چه سابقه مبارزاتی، چه فلان چه بسار. 50 صفحه بعد یه چهار تا عکس میبینه، میبینه نه این خیلی چیز نیست، باز یه چند صفحه بعد رو میبینه، حرفاش میبینه هیچی، مثل شبسته ابن ردی هر روز یه چیزی گفته دیگه. اینجوری این بگیم قاعده شک ساری، بعدم اگر گفتیم اعتبار داره بگیم آخه چیشیه، این یه چیز دیگه است، زود قضاوت نکنید. ولی بحث نشده، اینم بگم این بحث یادم نمیاد، البته من از همون موقع که اینجا رو میخوندیم سال فکر کنم 59-60 اینجا حاشیه زدم ولی دیگه دنبالم نکردم، ولی بعدن هم در نخوردم به این بحث، بنابراین جای دقت داره. و منها خبر و صفار ان علی ابن محمد قاسانی، این کارشونی ها یه علی ابن محمد دارن، اینم گفتن که افتبا شوخیش ها فیه حرفون و حدیث، لذا خبر خیلی خبر سفتی نیست، خبر معتبری نیست. قال کتبت الی، نوشتم به ضمیر الهی به کی میخوره؟ کدام امام؟ خب امام عسکری یاد داشت کنید که انشاءالله دیگه. کتبت الی ابو محمد عسکری علیه الصلاة و السلام و انا بالمدینه، من در مدینه بودم، نامه خدمت آقا نوشتم. عن الیوم الذی یشک فیه من رمضانه، از روزی که نمیدونم رمضان است یا آخر شعبان است، اینطور میشه دیگه، حل یسام املا. آقا فرمودن فکتب امام الیقینو لا یدخلو فیه شک سم لرؤیه و افتل لرؤیه. این حدیث، ببینید استدلال اینه که ما مراد از یقین را همون یقین شعبان بگیریم، خب، و مراد از لا یدخل رو ادامه دادن بگیریم، بگیم آقا یقین به شعبان که داشتی ادامه بده و داخل نکن، داخل نشه درش شک، یعنی شک ورود رمضان. دوستان اگر این باشه استدلال تمامه یا نه؟ امام بگن یقین به شعبان نباید شک رمضان قاطیش بشه، شما یقین به شعبان داشتی کشش بده تا کی؟ تا وقتی که دیگه شک در رمضان نباشه، یقینه. همش هم یک روز تفاوت داره دیگه، روز بعد دیگه انسان یقین میکنه رمضان آمده دیگه. و حیث و دل علا ان الیقین به شعبان، ببینید متعلق یقین رو همون ماه شعبان، لا یکون و مدخولن، لا یکونم در واقع نحیه، نباید مدخول واقع بشه. یعنی چه مدخول واقع بشه؟ به خاطر شک در بقایش و زوالش مدخول به دخول شهر رمضان، نباید قاطی هم بشه، باید ادامه پیدا کنه اون یقین. منظور اینه ها، شما یقین به شعبان داری ادامه بده، چرا شک رو قاطی میکنی با شعبان؟ و یتفرع علی عدم وجوب صوم مگر به دخول شهر رمضان. ای کاش اینجور گفته بود و یتفرع علی حجیت استصحاب، ادامه دادن شعبان تا وقتی که یقین کنیم رمضان شده، که اون وقت دیگه نقض یقین به یقین میشه، نه نقض یقین بشه. شما بیم سریع با من.